اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. برای استدلال به آیه شریفه احل الله البیع لاثبات لزوم عقد بیع، سه تقریب ذکر شده بود. در بررسی این تقریب ها بیان شد که در فقه العقود نسبت به تقریب اول که تقریب مرحوم شیخ باشه اشکال شده، به این که مفاد آیه احل الله البیع حلیت و اباحه بیع هست و از اونجا که مفاد ادله اباحه و حلیت، حلیت و اباحه حیفی هست نه حلیت و اباحه مطلق، لذا آیه شریفه احل الله البیع نسبت به حلیت و حرمت بعد الفصل نظارتی ندارد تا مقتضای اطلاق آیه حلیت در این ظرف باشه، حتی یقال که حلیت تصرفات بعد از فصل یستلزم لزوم البیع و عدم تأثیر فصل. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که هرچند مفاد آیه حلیت تصرفات مترتب بر بیع از حیث ترتب بر بیع هست و بیع من حیث و انه بیعون یترتب علیه حلیت تصرفات، ولو مفاد آیه به این معنا هم گرفته بشه ولی از همین حیث که بیع هست اطلاق داره، حلیت از همین حیث که از راه بیع تحقق پیدا میکنه و مترتب بر بیع هست اطلاق داره به حلیت همه تصرفات واقع بعد از بیع را دلالت داره، چه تصرفاتی که قبل از فسخ احد الطرفین محقق بشه و چه تصرفاتی که بعد از فسخ احد الطرفین محقق بشود، از این حیث اطلاق داره. وقتی حلیت به برکت اطلاق آیه حلیت تصرفات بعد از فسخ را شامل شد، حلیت تصرفات تصرفات بعد از فسخ را شامل شد، معنا و لازمه او عبارت هست از لزوم عقد بیع. حلیت تصرفات بعد از فسخ حلیت من حیث آخر غیر از حیث ترتب بر بیع نیست تا شما بگید آیه که نظارت به این حیث نداره، آیه فقط حلیت تصرفات مترتب بر بیع من حیث ترتب بر بیع را دلالت داره. نه، حلیت تصرفات بعد از فسخ هم حلیت از حیث ترتب بر بیع هست، نه حلیت از حیث آخر. روی این حساب اطلاق در این قسمت قابل عقصه، همونطور که در مثال حلیت جوان هم اگر گفته بشه به این که دلیل حلیت جوان اطلاق داره و با اطلاقش اقتضا میکنه حلیت جوان را چه از نظر زمانی ساخت جوان در شب انجام بشه یا در روز، و از نظر مکانی چه جوان در از نظر مکانی مثلا در بر ساخته شده باشد یا در بحر ساخته شده، از نظر سبب تحقق و سازنده در مورد پنیر و جوبون، اگه گفته بشه که این دلیل اطلاق داره، چه جوبون توسط مرد ساخته شده باشه یا توسط زن ساخته شده باشه، اگر اطلاق گیری از این حیث از این جهات شده باشه، این حلیت از حیث آخر نیست تا اشکال بکنید بگید دلیل حلیت جوبان این موارد را نمیگیره، بلکه این حلیت من حیث انه جوبان هست. همونطور که در مثال حلیت جوان نسبت به این موارد اطلاقی صحیح است، در محل بحث در آیه شریفه هم حلیتی که استفاده میشه حلیت تصرفات مترتب بر بی بما انه حاصل بالبی هست. خب این حلیت اینجور تصرفات اطلاق داره، چه اون تصرفاتی که بعد فسخ مثلا بایع باشه، چه تصرفاتی که قبل از فسخ بایع باشه. پس تقریب اول در استدلال به آیه شریفه برای اثبات لزوم این اشکال وارد نیست به تقریب اول. بله، تمامیت تقریب اول متوقف بر این هست که ما مفاد آیه شریفه را حلیت تکلیفی بگیریم، متوقف بر این هست. ولی اگر از نظر مبنایی گفتیم نه، مفاد آیه حلیت تکلیفی نیست بلکه حلیت وضعی هست، مبنای تقریب را اگر کسی اشکال کرد، مناقشه کرد، دیگه این تقریب که مبتنی بر این مبنا هست طبعا منتفی میشه. ولی این اشکالی که در فقه العقود مطرح شده، این اشکال به تقریب اول وارد نیست. اما تقریب دوم که از راه ارشاد به صحت و امضا و بیان حلیت وضعی ما استفاده بکنیم، لزوم را از آیه شریفه احل الله البیع، نسبت به این تقریب هم در فقه العقود اینطور اشکال شده که اونچه از آیه شریفه بنابر ارشاد به وضع و امضا، ارشاد به صحت و امضا استفاده میشه، اصل حصول ملکیت بالبیع هست، چون صحت به معنای مؤثر بودن هست، به موجب حصول اثر متوقع هست. اما این که اون ملکیت حاصله بالبیع بعد از فسخ عهد الطرفین هم باقی میماند یا با فسخ عهد الطرفین دیگر باقی نیست، این را دیگه نمی شود از آیه استفاده کرد. این اشکال فقه العقود به تقریب دوم استدلال به آیه شریفه. جوابی که از این اشکال داده می شود این هست که معنای احل الله البیع بنابر ظهور ثانوی عناوینی مثل حلیت و حرمت در امر وضعی، معنای احل الله البیع حلیت وضعی بیع به معنای صحیح بودن بیع و حصول اثر متوقع که نقل و انتقال هست، حصول اثر متوقع از بیع هست. معنای احل الله البیع اینه. ولی با توجه به این که در بیان این معنا، در بیان این مفاد که صحت به حصول نقل و انتقال هست، قیدی در کلام ذکر نشده، نفرموده است که صحیح هست موجب حصول نقل و انتقال می شود مالم یفسخ احد و هما، این قید نیامده در دلیل. با توجه به این که چنین قیدی در دلیل ذکر نشده، اطلاق امضا و حکم به ترتب اثر همونطور که آن حدوث بیع را می گیره، زمان اولی که بیع انجام شده را میگیره، آنات بقائیه که بعد از فسخ عهد الطرفین واقع میشوند اون رو هم میگیره. امضا چون مقید نشده، غیری برای او ذکر نشده، به اطلاقش همه آنات را میگیره. از اطلاق امضا نسبت به آنات بقائیه، یعنی آناتی که بعد از فسخ عهد الطرفین واقع می شوند، از اطلاق امضا استفاده لزوم میشه. از اصل امضا که متیقنش آن حدوث هست، صحت و حصول ملکیت استفاده میشه. از اطلاق امضا لزوم و عدم تأثیر فسق استفاده میشه. همونطور که در آیه اوفو بالعقود که به معنای ترتیب اثر دادن به عقد، به پایبند بودن به عقد بود، ارشاد به صحت عقد و ترتب اثر متوقع بر عقد بود، در آیه شریفه اوفو هم بیان شد که ثبوت این حکم که ترتیب اثر به عقد داده میشه، اون اثر متوقع بر عقد بار میشود، ثبوت این حکم نسبت به آن حدوث به معنای صحت عقده. از ثبوت این حکم، به ملاحظه ثبوت این حکم در آن حدوث، صحت عقل را استفاده می کنیم و به ملاحظه اطلاق این حکم نسبت به آنات بقائیه لزوم عقل را استفاده می کنیم. به همون ترتیب که در آیه اوفو با تمسک به اطلاق لزوم عقد استفاده میشه، در آیه شریفه احل الله البیع هم به ملاحظه اینکه مفاد آیه بیان ترتب اثر بر بیع هست، ارشاد به ترتب اثر متوقع در بیهر به ملاحظه بیان ترتب اثر فی آن حدوث البی، ما صحت عقد بی را استفاده می کنیم. به ملاحظه اطلاق ترتب اثر نسبت به آنات بقایی لزوم عقد بی به قرارداد بی را استفاده می کنیم. اما تقریب سوم که تقریب مرحوم آقای خویی در کتاب مزارعه بود و حاصل این تقریب این بود که هرچند که مفاد آیه شریفه اهل الله البی امضاء این قرارداد که دو التزام پیوند خورده به هم هست، مفاد آیه شریفه امضای این قرارداد هست، ولی از اونجا که امضای انشاءات به حسب قاعده عام حکم کردن علا طبق ما انشاء المنشه هست، چون امضا حکم علا طبق ما انشاء المنشه هست الا ما خرج به دلیل الا ما قامت دلیل علا خلافهی، و در عقد بی ما هو المنشه من قبل المتعاملین متبایعین، ما هو المنشه ملکیت مطلقه من حیث زمان هست، نه ملکیت مقیده به زمان خاص. منشأ وقتی که ملکیت مطلق بود، امضای این انشاء یعنی حکم به ثبوت ملکیت مطلقه و غیر مقیده به زمان خاص. در حقیقت این تقریب سوم مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اول اینه که امضای انشاءات و التزامات از ناحیه شارع به قاعده عام حکم کردن علا طبق ما انشاء المنشئون هست، نه اینکه منشئون امری را انشاء کرده باشد و شارع در مقام ترتیب اثر دادن حکم کرده باشه به چیز دیگری غیر از اونی که منشئین انشا کرده باشند. این مقدمه اول که امضا انشاء امضا حکم علا طبق ما انشاء المنشئون هست. مقدمه دوم اینه که ما انشأه کل من المتبایعین در عقد بی، ما انشأه المتبایعان، هر کدوم از اینا را که حساب بکنیم، ما انشأه کل من المتبایعین ملکیت مطلقه من حیث الزمان برای طرف مقابل هست. بایه که تملیک می کند مبی را به مشتری، یعنی ملکیت مطلقه نسبت به مبی را من حیث زمان برای مشتری انشاء میکنه، مشتری هم ملکیت نسبت به ثمن را به این کیفیت انشاء میکنه. این مقدمه دوم. از ضم این دو مقدمه ایشون به این نتیجه رسیدن که پس آیه شریفه اهل الله البی که دلالت بر امضای بی میکنه، از آیه استفاده میشه حکم به ملکیت مطلقه به طوری که حتی بعد فسخ احد الطرفین بدون رضای آخر هم ملکیت همچنان ثابت هست. این تقریب ثالث که در بیان مرحوم آقای خویی در کتاب المزارع آمده است. به نظر میرسه که این تقریب تمام نیست، به جهت این که هر چند دو مقدمه‌ای که در توضیح این تقریب بیان شد، این دو مقدمه تمام هست، هم مقدمه اول هم مقدمه دوم، دو مقدمه به نحوی که توضیح داده شد هر دو مقدمه تمامه. مقدمه اول که ایشون فرمودن امضا حکم بر طبق ما انشاءال منشه هست، این مقدمه تمام، وجه تمامیت این مقدمه هم همینه که معنای امضا جعل مماثل نسبت به انشاء و جعل مورد امضا هست. اگر گفتیم احل الله البیع، امضا بیع متبایع این هست، معنای امضا بودن اینه که شارع حکم کرده بر طبق همون انشای اونها. اگر بایه انشا کرد ملکیت مشتری را، ملکیت مبی را برای مشتری، و مشتری انشا کرد ملکیت سمن را برای بایه، شارع هم با احل الله البیع همین معنا را امضا میکنه و حکم میکنه به مالک شدن مشتری نسبت به مبی و مالک شدن بایه نسبت به سمن. مقدمه اول تمام هست، لا اشکال فیه، و همینطور مقدمه دوم هم که فرمودن اون چه در مورد بی اتفاق می افتد انشای ملکیت مطلقه من حیث الزمان هست، لا ملکیت موقت به زمان خاص، در مقابل عقد اجاره که ملکیت منشأ در عقد اجاره ملکیت موقت به زمان خاص هست، این مقدمه هم تمامه. این رو قبول داریم که در بی ما ینشه و حلبایه ملکیت مبی برای مشتری غیر مقیدن به زمان خاص مطلق من حیث الزمانه، این مقدمه تمامه، لا اشکال در این معنا. و وجهش هم اینه که عنوان بی به حسب معنای عرفی متقوم به همین هست، روی همین حساب بیع زمانی در نظر اعلام صحیح نیست، چون قوام بیع به تملیک مال به دیگری به صورت غیر موقت و غیر مقید به زمان هست. مقدمه دوم هم تمامه که ملکیت انشا شده به زمان خاصی تغییر ندارد بلکه مطلق هست، در مورد بی ملکیت انشا شده ملکیت مطلقه من حیث الزمان هست. مقدمه دوم هم تمامه، ولی مجرد تمامیت این دو مقدمه ما را به نتیجه نمی رسونه. یک مطلب دیگه هم احتیاج تا ضمیمه بشه به این دو مقدمه، به عبارت دیگر یک مقدمه سومی هم احتیاج داریم که اون ضمیمه بشه، اونی که مؤثر هست در نتیجه دادن عمده اون مقدمه سومه. با اون مقدمه هم عبارت از اینه که ملکیت انشا شده در عقد بی از قبل متبایعین ملکیت مطلق هست، حتی من حیث فسخ احد الطرفین، مقید به عدم فسخ احد الطرفین نیست بلکه من هذا الحیث مطلقه. اگر این ثابت بشود، این مقدمه‌ای که دو مقدمه‌ای که بیان شده در کلام مرحوم آقای خویی با این مقدمه اخیر، با این مطلب اخیر مجموعاً ما را به نتیجه میرسونه. ولی این مقدمه اخیر، این مطلب اخیر که ملکیت انشاء شده از قبل متبایعین از حیث فسخ هم اطلاق داره، این مقدمه ثابت نیست، چون معنای چنین اطلاقی این هست که بایه در مقام انشاء عقد بیع به مشتری میگوید من مبیع را به تو تملیک کردم مطلقا، حتی نسبت به ظرفی که من از این تملیک خودم، از این اعتبار خودم دست بکشم و اون را فسخ بکنم. چنین اطلاقی ثابت نیست. وقتی ثابت نبود دیگه اون مقدمات قبلی کافی نیست که ما را به نتیجه برسوند. این اشکالی است که به این تقریب ثالث وارد میشه. لا یقال در دفاع از این تقریب، تقریب ثالث، لا یقال که اهمال در مقام ثبوت که ممکن نیست. ما ذات مطلق را نسبت به هر غیری از وجود و هر خصوصیتی از خصوصیات که در نظر بگیریم، یا اون خصوصیت عکس شده است در جعل حکم برای این مطلق، یا اون خصوصیت عکس نشده. اگر عکس شده باشه که تغییر میشه، اگر عکس نشده باشه اطلاقه. خب اگر اینجا اطلاق را قبول نکردید، اطلاق ملکیت انشاء شده نسبت به فسخ عهد الطرفین، باید قائل به تغییر بشید. قائل به تغییر شدید معناش اینه که هر یک از دو طرف ملکیت را که به دیگری انشاء میکنه، از همون اول ملکیتش مقید به عدم فسخه. طبعا در همه موارد حق فسخ داره دیگه، همین را هم شارع امضا کرده، در همه موارد مقید به فسخ میشه و نتیجه میشه که همه عقود بشن عقد جائز. امضای هر عقدی سر از جواز این عقد در میاره و این قابل التزام نیست. این اشکالی است که به عنوان دفاع از تقریب مرحومای خویی ممکنه اینجا گفته بشه. وقت نتیجه این اشکال اینه که شما باید ملتزم به اطلاق بشید. برای اینکه از این محظور فرار بکنید راهی ندارید مگه اینکه ملتزم به اطلاق ملکیت انشاء شده نسبت به فسخ عهد الطرفین بشید. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که یقال در مقابل لا یقال، یقال به اینکه بله اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست و در مورد هر غیری از غیور که سنجیده بشود با ذات مطلق، یدور الامر بین اطلاق و تغییر، بین اطلاق و تغییر ثالث که اهمال باشه در مقام ثبوت معنا نداره. ولی در این محل کلام که انشای بایه تملیک مبیع را برای مشتری باشه، در این مورد ما ملتزم میشیم به این که به حسب اعتبار بایه انشای ملکیت برای مشتری نسبت به خصوصیت فسخ از طرف بایه مقید هست، مطلق نیست. به حسب انشای بایه مقید هست. همینطور در قسمت مشتری به حسب انشای مشتری مقید هست. ولی این انشای ملکیت به عدم فسخ از ناحیه خود این منشأ، این تقید مشکلی ایجاد نمی کنه. به این معنا که در نظر عقلا ولو منشه یک چنین تقییدی داره، ولی عقلا به این تقیید ترتیب اثر نمیدهند. همین قدر که احد الطرفین اعتبار کرد تملیک را برای طرف مقابل، ولو این تملیک در نظر خود این معتبر به منشه مقید هست، به ما لم یفسو لبن یه چنین تقییدی را دارد، ولی عقلا حکم تملیک مطلق را بر این بار می کنند و شارع هم امضاءً لطریقت العقلا همین گونه عمل می کنه. این طور نیست که به حسب انشای این تقیید وجود نداشته باشه و وجود تقیید مستلزم محذور باشه. نتیجه بحث در این تقریبهای سگانه این شد که تقریب سوم، تقریب مذکور در کلام مرحوم های خویی هست، برای استدلال به آیه شریفه لاثبات لزوم عقد بیع تمام نیست، اما تقریب اول و تقریب دوم مشکلی ندارن. البته همانطور که اشاره شد تمامیت تقریب اول متوقف بر این هست که ما مبنای این تقریب را که مفاد احل الله البیع حکم تکلیفی هست را قبول بکنیم، ولی اگر در این مبنا مناقشه شد و گفتیم ظهور حلیت و حرمت متعلق به معاملات حلیت و حرمت وضعیه هست نه حرمت و حلیت تکلیفیه، طبعا تقریب مبتنی بر این مبنا هم منتفی خواهد شد و از بین میره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.